کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 18 مرداد ماه.
انتقاد معاون باشگاه استقلال به قانون سقف بودجه و قراردادها در فوتبال ایران.
بالای 70-80% قراردادهای این مهرهای شاخص فوتبال ما غیر واقعی است.
نماینده مجلس و معرفی مقصر اصلی حذف استقلال از آسیا.
دلایل حذف این دو باشگاه به خاطر ناکارآمدی مدیریتی حاکم بر فدراسیون بوده.
و بسته شدن درهای ورزشگاه آزادی به روی تماشاگران. خرابی سکوها، نامه فیفا یا رد پای عدم حضور زنان.
ماجرای قانون سقف بودجه و قراردادها در فوتبال ایران مخالفان و موافقان خودش رو داره و همچنان نقدهای زیادی به این قانون وارده. بسیاری از مخالفان معتقدن این قانون اجرایی نیست و باشگاه‌ها میدونن چطور باید دورش بزنن. فرشید سمیعی، معاون باشگاه استقلال، یکی از منتقدان قانون سقف بودجه است و گفته هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت این قانون وجود نداره و قراردادها غیر واقعی‌اند.
آیا قانون گذاران یا واضعین این قانون ضمانت اجرایی داشتند برای رعایت دقیق قانون؟ آیا می توانند املاکی را که پشت قرارداد خارج از قرارداد واگذاشته رصد بکنند؟ آیا می توانند 4-5 تا شرکت زیر مجموعه که قسمتی از قرارداد را به دوش می کشند رصد بکنند؟ آیا دلارهای کش را می توانند رصد بکنند؟ آیا هوادار متمول خارج از کشور را می توانند رصد بکنند؟ من به راحتی می توانم بگم بالای 70-80% شده بسیار بیشتر قراردادهای این مهرهای شاخص فوتبال ما غیر واقعی است.
از قانون سقف بودجه بریم به ساختمان بهارستان. حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا با سابقه متعددی داشته و بسیار معتقدن اگه فدراسیون فوتبال میخواست میتونست جلوی حذف این تیم رو بگیره. احمد راستینه نماینده مجلس ایران با اشاره به حذف آبیپوشان از لیگ قهرمانان گفته تنها دلیل حذف استقلال ناکارآمدی مدیریتی حاکم بر فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بوده.
من وقتی ورود کردم که علت واقعا حذف این تیم ها چی بوده، اون مسئولی که مسئول ثبت داده های این باشگاه ها در زمان مقرر خودش بوده، این مسئول اساسا در اون زمان حضور نداشته. واقعا چرا نظام برنامه‌ریزی من باید بره به این سمت که این دو باشگاه با بهانه های مختلف، یه روز میگیم آقا چون قصه حق و پخش هنوز مثلا مسئلهش فلان نشده یا بمان نشده، در حالی که ما بررسی کردیم دلایل حذف این دو باشگاه به خاطر ناکارآمدی مدیریتی حاکم بر فدراسیون بوده. یعنی شما وقتی ما میگیم فدراسیون، وزارتخونه یک مجموعه حقوقی داره، اون مجموعه حقوقی وزارتخونه بعد وظایفش عمل میکرد، اونم عمل نکرده.
لیگ برتر فوتبال ایران از امروز شروع شده، اما همچنان بزرگترین چالش فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه است. موضوعی که حالا فیفا و AFC هم روی اون تاکید دارن و تا روزی که زنان وارد ورزشگاه ها نشن، لیگ برتر از طرف فیفا و AFC رسمیت نداره. هنوز تمام ورزشگاه ها برای ورود زنان مجوز ندارن و ورزشگاه آزادی یکی از همون استادیومایی که درش به روی زنان بسته. بازی امروز پرسپولیس به بهانه بازسازی ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر شد، اما این پایان ماجرا نبود. به نظر میرسه ورزشگاه آزادی حالا به روی تماشاگران چه زن و چه مرد بسته باشه. کمال سادات، مدیر کل امنیتی استانداری تهران، از بدون تماشاگر بودن بازی‌های ورزشگاه آزادی تا اطلاع ثانوی خبر داد. سادات با اعلام این خبر گفته برای جلوگیری از هر گونه اتفاق و تامین ایمنی تماشاگران، مقرر شد تا پایان روند بازسازی و تایید حوزه‌های فنی و عمرانی بازی‌هایی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه بدون تماشاگر باشه. باشه. این خبر در حالی توسط خبرگزاری برنا متعلق به وزارت ورزش اعلام شده که پیشتر مهدی تاج از عدم صدور مجوز برای حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه آزادی خبر داده بود. موضوعی که به نظر میرسه دلیل اصلی بدون تماشاگر شدن بازی‌ها در ورزشگاه آزادی باشه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره عدم حضور زنان و بدون تماشاگر شدن بازی‌ها گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و سعیده فتحی خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. سعیده سلام، خوش اومدی به تماشاگران. بازی‌های فوتبال در ورزشگاه آزادی تا اطلاع ثانوی بدون تماشاگر شده. اونطور که مدیر کل امنیتی استانداری تهران عنوان کرده، دلیلش بازسازی ورزشگاه آزادیه. آیا این دلیل اصلیه یا پای ماجرای ورود زنان به ورزشگاه در میون بوده؟
ببینید، ما در سال‌های گذشته بارها بهانه‌هایی مثل آماده نبودن زیرساخت‌ها، شیوع کرونا، آلودگی هوا رو از مسئولان ایران شنیدیم و این اولین بار نیستش که این چنین چیزهایی مطرح میشه. حالا این بارم نوبت به بازسازی ورزشگاه رسیده. اگر هم بحث بازسازی مطرحه، باز باید بپرسیم که چرا در ماهایی که مسابقات تعطیل بود کاری نکردن؟ از خرداد ما میتونستن بازسازی رو انجام بدن. به نظر من الان مسئولان ایران با 3 تا چالش در واقع روبرو هستن. یکی بحث حجاب اختیاریه که اگه زنها اجازه ورود بدن، کنترل این جمعیت کار آسونی نیست. از اونجایی که زنها دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن، مسئولان باید به هر حال دنبال یه راه حلی برای این مشکل باشن. از طرف دیگه سالگرد قتل مهسا امینیه و انقلاب زن زندگی آزادی نزدیک هستش. احتمال این داره که در ورزشگاه‌ها مردم دست به اعتراض بزنن و شعار بدن و خب این هم باز یه چالش بسیار بزرگی برای مسئولانه. و همین بحث بازسازی هم به هر حال مطرحه. میتونیم که قسمت از ورزشگاه برای حضور تماشاگران مناسب نیست و متاسفانه هنوز نتونستن درست کنن. در چنین شرایطی خب به نظر میرسه مسئولان تصمیم گرفتن تا اطلاع ثانوی بازی‌ها رو بدون تماشاگر برگزار کنن. به نظر میرسه این بهترین راه حل برای کسایی که تا امروز همیشه دنبال بهانه جویی بودن.
خب سعیده، تا کی میشه با چنین دلایلی صورت مسئله رو پاک کرد، مقابل خواسته فیفا و UFC مقاومت کرد و بازی ها بدون تماشاگر باشه؟
من فکر نمی کنم دیگه بیشتر از این بتونن بهانه بیارن. اگه بخوان این رویه رو به هر حال ادامه بدن، با برخورد فیفا احتمالاً تعلیق مواجه میشن. دیدیم که چند روز پیش نامه آقای کشوری فر، سرپرست سازمان لیگ فوتبال، به آقای تاج منتشر شد. توی اون اشاره شده بود که ورود زنها حتی به صورت محدود از مواردی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعتبار بخش مسابقات الزامی کرده. فشار فیفا و AFC مطمئناً تاثیرگذاره، اما باز این سوال مطرحه که آیا حضور زنها این بار به صورت عادلانه است یا اینکه باز هم به صورت نمایشی اتفاق میفته. من سال گذشته خودم بازی استقلال پیکان رفتم که ببینم، متاسفانه منم نتونستم و با فکر میکنم حدود 2000 تماشاگر زن پشت درهای استادیوم موندیم تا با اینکه تا آخر بازی هم بودیم، اما در نهایت بهمون اجازه ندادن که وارد بشیم. به هر حال یادمون نره اگر فیفا امروز فشار مسئولان ایران آورده، به خاطر 20 سال تلاش زنانه. زنانی که این گونه تلاش کردن مطمئنا برای رسیدن به این مطالبهشون عقب نشینی نمی‌کنن و تا روزی که آزادانه و به صورت عادلانه در واقع نتونن وارد ورزشگاه بشن، کوتاه نمیان. در نهایت هم مسئولان باید برای این مطالبه و خواسته زنان به فکر یک راه حل اساسی باشن و در واقع به اون تن بدن.
ممنون از شما سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز. امین بزرگر، کشتیگیر ایرانی و از دوستان نوید افکاری، در مرداد سال 1400 و چند روز بعد از احضار به اطلاعات ناپدید شد. در حالی که تا مهر ماه 1401 کسی از اون خبر نداشت، نیروهای امنیتی به خانوادش خبر دادن بقایای جسد این کشتیگیر به همراه چند تکه استخوان در یک کوه در شیراز پیدا شده. ابراهیم اسحاقی، کشتیگیر و از دوستان بزرگر که به تازگی از ایران خارج شده، در مصاحبه‌ای که با ایران وایر داشته، روایت متفاوتی رو مطرح کرده. اون گفت سازمان‌های امنیتی با صحنه سازی خانواده بزرگر رو فریب دادن.
دقیقاً هفتم مهسا امینی بود که خبر دادن که این جواب دی ان ای مثبت و استخوان‌ها مال امین بزرگر هستن. در حالی که ما می‌دونستیم امین 6 ماه توی پلاک صد زندانی بود و اومدن یه سناریویی کاملاً چیده شده که بعد متوجه شدیم خانم آقایی که توی کوه دراگ استخوان‌های امین رو پیدا کردن، خودشون مأمورای حفاظت اطلاعات شیراز بودن.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.